تعازیت پشتونها دست دارد. اردوی پاکستان این اتهامات جنبش تحفظ پشتونها را رد کرده، میگوید برای تامین امنیت مناطق پشتونشین تدابیر لازم را اتخاذ کرده است. و خبر آخر این که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا میگوید که واشنگتن در موقع کمک به ونزوئلا از همه وسایل سیاسی و اقتصادی استفاده خواهد کرد. مایک پامپئو روز یکشنبه در شهر سرحدی کوکوتا در کولومبیا گفت کشورهایی که از ادامه قدرت نیکولاس مادورو حمایت کردند باهای آن را خواهند پرداخت. تنش‌های سیاسی در ونزوئلا بعد از آن افزایش یافت که بر ضد حاکمیت نیکولاس مادورو مردم به جاده ها برآمدند و خوان گوایدو رئیس پارلمان آن کشور خودش را رئیس جمهور موقت اعلام کرد. روسیه، ایران، چین و کیوبا در شمار کشورهایی هستند که از نیکولاس مادورو حمایت می کنند. ایالات متحده ای آمریکا و ده ها کشور دیگر جهان از خوان گوایدو حمایت کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که به طور زنده پخش می شود.
رهبران زن،
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین. باز هم عفیفه ساکب هستم و دیکی دیگه از برنامه های زنده رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. دی هفته خانم فعال را با خود دارم به نام خانم پروین رحیمی، رئیس سارانوالی نظارت بر امور تحقیق و تنفیز احکام جرایم فساد اداری. خوش آمدین خانم رحیمی. خب میخواستیم در رابطه با فعالیت های شما بپرسیم که انگیزه و آغاز کار شما در بخش خانما از کجا بود؟
اولا عرض سلام دارم خدمت شنوندای محترم برنامه رهبران زن، امیدوار هستم که صحتمند باشند. انگیزه ما در رابطه با کار با در رابطه با حقوق زنان از جای آغاز شد که زمانی که ما از پوانتون فارغ شدم و به عنوان کارمند در ستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان کار میکردم و با آمدن حکومت طالبا همه ما به خانه ها ششتیم دوباره. زمانی که ما مهاجرم نشدم و در نمی افغانستان بودم، وقتی که فکر میکردم که با تمام تلاش ها درس خواندن و بالاخره به یک نقطه نامعلوم در کنج خانه ماندیم و بالاخره ضروریاتی که برای زندگی ضرور پیش می شد و مجبور بودیم که مثلا ما به محیط های زنانه اونجا مراجعه کنیم و ببینیم زنان را. اینمی وضعیت باعث ازی شد که ما در این رابطه فکر کنم که با تمام تلاش هایی که یک خانم انجام می ده، درس می خونه، تلاش می کنه، اگر یک بالاخره یک شرایط برش پیش بیاید که پس به یک نقطه صفر بر بگرده و در انزوا بشینه، این بسیار زیاد مشکل است. اینمی نشست با محیط های زنان، دیدن با زنان و خصوصا این که در زمان حکومت طالبان ما برای دخترایی که از صنوف مختلف مکتب از درس باز مانده بودن، اینا رو در خانه خود تدریس میکردم و اینا
در همون زمان
در همون زمان ما درس میدادم. تمام اینمی موضوعات بر من یک انگیزه پیدا شد که بالاخره زنها در افغانستان مشکلات بسیار جدی را دارن و باید برای دفاع از حقوق از اینا کار صورت بگیره. و همی بود که بعد از سقوط حکومت طالبا شاید اولین یا دومین خانم، چون از اینکه وقتی که من سر محکمه رفتم همه گی تعجب میکردن، شاید در دومین یا سومین روزهای بعد از سقوط حکومت طالبا بود که من به وظیفه خود رفتم و اونجا مراجعه کردم، خود تنها یافتم در سر محکمه. به دلیل اینکه تعداد زیاد خانمایی که اونجا بودن یا مهاجر شده بودن و یا اینکه به خانه ششته بودن و جرأت از این نداشتن که دوباره پس برن به وظیفه خود، و حتی به شکل بسیار اما زمینی، اما شوهرم یکی دو باری بر من هم گفت که ضرور نیست که دیگه یعنی تو به وظیفه بری، ولی من گفتم نه، من چون درس خواندم ما باید که به مسلک خود کار کنم. وقتی که رفتم یعنی خود را بیخی تنهایی احساس کردم و همه خانم ها از تشکیل حذف شده بودن. تا زمانی که تشکیل دوباره کار می شد و خانم ها جمع می شدن، من تشنه کار بودم و فکر می کردم که این زمان گیر است. و در این زمان بود که پیش ما یک مفکوره ایجاد شد و یکی از دوستا هممی که گفتن که وزارت امور زنها ایجاد میشه و این وزارت ضرورت داره به خانم هایی که با انگیزه برای زنها کار بکنن و برای دفاع از حقوق زنان کار بکنن. ناخودآگاه ما از مسلک به طرف موضوع دفاع از حقوق زن رفتم و به وزارت امور زنان ایفای وظیفه کردم.
در اون زمان که شما گفتین بعد از حکومت طالبان که دوباره خانما رفتن به کار آغاز کردن و شما اولین یا دومین خانم بودین که در سر محکمه به وظیفه رفتین، چی فکر میکنین در اون زمان به قضایایی که خانما داشتن یا مشکلاتی که بوده پرداخته شده بوده نبوده؟ یعنی وقتی شما رفتین در اونجا تو یک چیزی یافتین؟
البته وقتی که من سر محکمه رفتم خو شاید مزود تصمیم گرفتم که از سر محکمه به طرف وزارت امور زنها برم.
بله.
ولی بعدن که در وزارت امور زنها کار آغاز کردم خانمای آمده بودن.
ببخشید چی مدت در سر محکمه شما بودید؟
من مدت 5 سال در دیوان جزای سر محکمه کار کرده بودم پیش از حکومت طالبان.
بعد از حکومت
طالبان زیاد من در محکمه نماندم، برای زی که من انگیزه که بر من خلق شده بود تا که تشکیل احیا می شد و دوباره خانم ها جذب می شدن من تصمیم گرفته بودم که به وزارت امور زنان برم. ولی وقتی که به وزارت امور زنان رفتم در اونجا به آمر مدافع حقوق زنان خانمایی که می آمدن و مشکل داشتن یک تعداد از اونو از این شکایت داشتن که خشونت بر علیهشان، لت و کوب، توهین و تحقیر در زمان حکومت طالبان هم وجود داشته و اینا هیچ چاره‌ای نداشتن که به جای برن شکایت بکنن و اگر احیانا گپشان به مجروحیت و صدمه جسمی هم شدید کشیده بوده و حتی همسایه و اقوامشان خبر شده بودن مراجعه کرده بودن و طالبا و صرف با یک تعهدی که از شوهر از او گرفته شده بوده دیگه کدام رسیدگی جدی به قضیه از اونان صورت نگرفته
بود. یعنی به اون اتفاق شده بوده و شاید تکرار شده نشده دیگه.
بله
این معلوم نیست.
بله.
خب بعد از اینکه شما به وزارت امور زنان رفتین و اونجا وظیفه اجرا کردین باز کدام فکر میکنم یک تلفن داریم. بله بفرمایین.
بله خواهر عزیز سلام علیکم و رحمت الله.
بخیر هستین؟ بخیر باشین. کی باز کجا با تماس شدین؟
خواهر رضا محمد هستم از ولایت بلخ.
بله.
ولسوالی مارمول.
خب بفرمایین.
خواهر عزیز چند وقت پیش در باره یعنی نابیناها شما چی داشتین؟
بله یک مهمان داشتین.
بله مهمان داشتین. بله خانم مبارز بود. امون چی بشه که امون هم بله بگوین من هم یک نابیناها هستم. چند بار مکررن تماس گرفتم تماس بروخ نشد. امون هم بله بگرم گفتم نمبر خواندن من نتانستم که بگیرم.
خوب از برادر همکار تخنیکی ما میگیم نمره شما رو یادداشت کنند باز به شما دوباره زنگ خواهد زدیم. تشکر از شما. فکر کنم که خب خانم رحیمی بیشتر ما شما در مورد وظایف شما گپ می زدیم که بعد از اینکه شما در وزارت امور زنان رفتین بر فعالیت و اجرای کار باز بعد از او کجا دیگر تا وظیفه اجرا کردین و تا به امروز که شما فعالیت میکنین؟
ما مدت یک سال در وزارت امور زنان به حیث آمر مدافع حقوق زنان ایفای وظیفه میکردم که در این جریان در سال 1381 عضو در ترکیب یک هیئت برای بررسی و بازجویی از زندان و زندانیان 5 ولایت زون مرکز کابل به حکم رئیس جمهور در ترکیب یک هیئت که یگانه خانم در ترکیب هیئت ما بودم ما کار کردیم و در اینجا چند ولایت را که کار کردیم خب به هر صورت مشکلات مربوط به خانما اندک بودن و در وقت چون کسی جرأت نمی کرد و که مراجعه بکنه ولی مشکلی که ما در اوناسی کابل دیدیم و این مشکلات در ترکیب امی حیات زمانی که ما بودیم مشکلات دوباره ما بیرون نویس کردیم و برای دولت افغانستان دادیم و در اونجا بعضی
چه مشکلات وجود داشت؟
متاسفانه برخورد.
خب فکر میکنم باز هم یک شنونده داریم. بله
سلام علیکم. سلام علیکم برادر عزیز و خواهر گرامی.
تشکر. سلام شما نسبتان بس کجا به تماس شدید؟
ما محمد هستم از ولایت تخار.
خیلی خوب مشنویم برادر.
خواهش میکنم، ما در این باره پسند کردم شما رئیس بخاطر عمر زنا و مسئولیت خوهرها هستین، اکه داد ولایت ها و سوالی ها خوهرها و مادرها از مکتب بازماندن سنسیده و سنسیازده نمیتونن در مکتب روان و این قدر زحمت کشیدن، در این باره شما چی تصمیم داشته باشین؟
خب سوال شما را خانم رحیمی شنیدن با جوابتان میپردن. اونا گفتن برادر ما محمد از ولایت تخار که بسیاری از دختران از تحصیل بازماندن از صنف 11 پایین تر بالاتر از در این مورد شما آیا کدام فعالیت دارین ندارین چون در ولایات شما اتی یک سوال پرسیدن؟
خب فعلا خب ما با سمتی که کار میکنم مربوط به موضوعات معارف دسترسی به حق تعلیم و تربیه نیست، ولی در این رابطه باید وزارت معارف خصوصا در قسمت دخترهایی که از تعلیم و تحصیل باز ماندن نظر به وضعیت اقتصادی و یا وضعیت امنیتی خانوادهشان اجازه نداده و سن از اینا بالا رفته یک سال یا دو سال از تعلیم باز ماندن، این شرایط باید برشان ایجاد بکنه به خاطر از اینکه اونا به تحصیل خود ادامه بدن. چون ایده قانون اساسی افغانستان هم تسجیل شده و از جمله حقوق بشری و اساسیشان است و در این رابطه دولت مکلف است خصوصا وزارت معارف که در این رابطه کار خود انجام بده.
خیلی خوب، یک بار امی شماره های تلفن می خواهیم بر شنوندای ما یادآوری بکنم: 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55. شنوندای ما میتونن با تماس با این شمارات با ما در تماس شن. خب فکر میکنم باز هم یک صحبت خب تماس قطع شد. به هر حال شما میشه صحبت هایتان ادامه بدین؟
بله.
از مشکلات میگفتین؟
بله، مشکلاتی که در بخش اوناسیه در محبس اوناسیه وجود داشت. در اون زمان محبس اوناسیه در قماندانی امنی ولایت کابل بود در دیفغانان، و وقتی که ما در ترکیب هیئت از اینجا رسیدگی میکردیم، نظارت میکردیم، متاسفانه از اینکه یکانه خانمی بودم که در ترکیب از هیئت بودم، تنها من اجازه داشتم که داخل محبس اوناسیه برم و مشکلات بیرون نویس بکنم، که در اینجا متاسفانه بازی مشکلات بسیار عدی در ما اونجا دیدیم. متاسفانه یک قضیه بود که یک دختر خانمی بود که توسط یک پلیس زن او به فروش رسیده بود و در بیرون اعمال خلاف منافع اخلاق از او استفاده شده بود، دوباره پس گرفتار شده بود، و همچنان قضایای دو قضیه ما داشتیم که ایره ما گزارش کردیم. در پالیز در رابطه با برخورد نامناسب در رابطه با خانم ها بود، محل بود و باششان و این قبیل موضوعات که در سر رسیدگی شد و اینمی گزارش باعث ازی شد تا توجه کمیسیون حقوق بشر در این رابطه جلب شد و به اثر تقاضای کمیسیون ما با یک انتریو شامل خانواده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شدم و به عنوان آمر مدافع حقوق زنان در ولایت بامیان که ساحه زون مرکز ولایت بامیان و چند ولایت همجوار از اینا را در مدت 7 سال من اجرای وظیفه کردم. بعدش هم در رابطه به حقوق زنان به زون مرکز ما تبدیل شدم که در چوکات دفتر صحابی کابل کمیسیون حقوق بشر ولایت زون مرکز رسیدگی کردیم به قضایای مربوط به زنان، تا زمانی که بالاخره دوباره پس به مسلک اصلی خود برگشتم و شامل خانواده سارنولی شدم که فعلا هم در اونجا من ایفای وظیفه میکنم.
خیلی خوب، فکر میکنم باز هم یک تماس تلفنی داریم. بله سلام، کی و از کجا با تماس شدین؟
سلام علیکم عفیف جان. سلام، خود با شما و میمان محترم شما تقدیم میدارم از دستت و خونده دستم از بسواد بلا مقابل تماس شد.
خیلی خوب، میشه نظرتان شریک بسازین؟
سوالم از میمان محترم شما یه است که به این شهر کابل خیلی زنای بیوزن و گدایگر اینجگا زندگی میکنن، اینا به این زنای بیوزن یا اینی که ما به زمین اینا چی پلان روی دست دارن که مثلا اینا یک همکاری از طرف از اینا به زمین بیوزن ها صورت بگیره. ولی سوال دوم یه است، اگر یک کسی با زن خود خوشنط میکنه به زنا مراجعه میکنه، اینا چی رقم اینا رو پس با همدیگر جور میکنه یا اینا رو طلاق میگیره از او شوهرش؟ اینا میره اگه میره جوابت خیلی میره بانه
میکنه. بله بله، درست است درست است. بخیر باشه،
خدا
تشکر میکنم از برادر عزیز ما. در این سه خانمای بیوه و زنایی که گدا هستند در شهر کابل، خوب بیاد دارم که در سال 86 رئیس جمهور یک فرمان داده بود به خاطر تگدیگری را منع قرار داده بود و یک کمیسیون ایجاد شده بود که زنان و مردان تگدیگر از شهر جمع میکردن و برای زنا یک محل آسایش در خیرخانه کابل یک دو تعمیر مردان جدا و زنان جدا را در نظر گرفته بودن با تمام وسایل آسایش و آرامش و معیشتشان. بالاخره که در ترکیب از این هیئت که گدا را جمع آوری میکردن یک تن از همکارای کمیسیون ما هم بود، یک خانم. امی پروسه یک هفته ادامه پیدا نکرد. شما باور کنین که حتی برای از امی گداهایی را که اینا جمع آوری کردن واسطه هایی می آمد به کمیسیون که لطفا تعهد می دادن کلان کلان اما که ای بار دیگه گدایی نمی کنه، شما لطفا از اونجا ای را بکشین. ما به این نتیجه رسیدیم که یک تعداد واقعا مستحق هستند ولی یک تعداد دیگه حرفه‌ای هستند که متاسفانه اینمی خلط حرفه‌ای بودن با فرد مستحق دولت به یک چالش مواجه کرده که برای کی پیشتر همکاری و یا کمک بکنه. هستند خانمای بیوی که با اولی کف دست خود زحمت میکشن، مزدوری میکنن، حتی آدمی شاروالی کابل چقدر خانما هستن که جذب شدن صفایی میکنن، هم خدمت برای همشهریان میکنن و هم از امو مزد از اولاد خود نان میتن. یعنی شرایط جذب از اونا در مطابق به توان و استعدادشان در دولت وجود داره. و در قسمت سوال دوم از برادر که هرگاه یک شخص با خانم خود از خشونت کار میگیره و با یک نهاد مدافع حقوق زن، چی ریاست امور زنها باشه و یک کمیسیون حقوق بشر و یک سارنولی مراجعه میکنه، چی برخورد با او صورت میگیره؟ آیا دفعتن موضوع به طلاق میانجامه یا یکی که بین از اونا مصالحه و جرامت میشه؟ ما در افغانستان میبینیم که هم خانم ها از حقوق خود آگاهی ندارن، هم حقوق خود هم وجایب خود در خانواده متاسفانه یک تعدادشان خصوصا در اطراف، و هم برادرای ما در بسیاری مواقع اینا از حقوق و وجایب خود آگاهی کاملا ندارن. در پالی از او عوامل دیگه مثل ازدواج اجباری و مسائل دیگه هست که خشونت خانوادگی رو به بار میاره، مشکلات اقتصادی. وقتی که یک خانم مراجعه میکنه، اولی که تمام صحبت ها ازو شنیده میشه، هیچگاه ای شده نمیتونه که صرف با شکایت یک خانم دفعتن تدابیر بسیار جدی گرفته شوه. وقتی که یک خانم شکایت خود میکنه، در قدم اول باید شوهر ازو دیده شوه، امرای ازو صحبت شوه، جز ای که یک جرم جنایی واقع نشه. اگر در صورتی که جرم جنایی واقع شده باشه، یک خانم توسط شوهر خود به قتل رسیده باشه یا مجروح شده باشه، این مسئله جداست. ولی در موردی که یک خانم از خشونت حکایت میکنه که توهین و تحقیر میشه، مورد لاتکوب قرار میگیره یا آزار اذیت میشه، در تو یک وضعیت است که شرط اساسی همی است که با شوهر ازو هم دیده شوه، شوهرش به منهات خواسته میشه، هم راز صحبت میشه، گپای ازو هم شنیده میشه، سوی تفاهماتی که بین زن و شوهر وجود داره او توسط یک شخص با تجربه که از شهر با خبر باشه صحبت میشه، بین از اونها سوی تفاهمات حل میشه و بالاخره یکی به دیگه زن و شوهر یکی به دیگه تعهد میتن که من بعد از اعمالی که باعث ازی میشه که امو آرامش خانواده رو برهم زنه دیگه جلوگیری میکنن. در این طور یک حالتی هستن که اینا با یک آگاهی کامل و با یک تعهد مجدد و دوباره میرن به طرف زندگی خود،
و اگر خلاف تعهد باز هم امو عمل انجام میتن، باز هم خشونت صورت میگیره. آیا این طور پیگیری وجود داره که باز
بله.
دوباره
بله. به خاطر از اینکه وقتی که یک خانم به مرجع رسمی مراجعه میکنه، عریضه میکنه، عریضه ازو ثبت میشه به مرجع رسمی، اظهارات ازو شکایاتش همه ازو شامل دیتابیز میشه، به دیتابیز داخل میشه، صحبت هایم که از شوهر شنیده میشه شامل دیتابیز میشه، تعهدی که به هم دیگه میتن به شکل کتبی او تعهد شامل فایل از اینو میشه و اینو میرن به طرف زندگی خود و البته رضایت کامل با رضایت هم دیگر.
یعنی تو قضایای بوده
بله،
که پیگیری
بله،
شده
بله بله. ولی اگر مرد خلاف تعهد خود بار دیگه خشونت شدیدتر اجرا میکنه و یا یک خانم مواجه به خشونت میشه، در این یک حالت است که اگر خانم مراجعه مجدد میکنه و سوابق قبلی هم داره، در این یک حالت است که در صورتی که خانم خواهان ازی باشه که قضیش رسیدگی قانونی شوه، قضیه میره به طرف سارنولی و در سارنولی رسیدگی میشه. میمونه موضوع طلاق. هیچگاه ریاست امور زنان، کمیسیون حقوق بشر و یا سارنولی صلاحیت طلاق گرفتن خانم ازی نداره که یک خانم طلاقش از شوهرش بگیره. این صلاحیت از صلاحیت محکمه فامیلی است و در این رابطه فقط قاضی میتونه تصمیم بگیره
و او هم با یک تایی یک سلسله
بله بله اسناد و مدارکی که اثبات بکنه که خانم به ضرر مواجه است و یا یکی که شوهرش برش نفقه نمیده و یا موارد دیگه که در قانون مدنی تصریح شده.
بله، شما بیشتر گفتین که در ساران در حقوق بشر بخش خانما هم فعالیت داشتین. چی گونه خشونت های علی زن قضایای شجراجی میشد و بیشتر کدام خشونت ها را در بر میگرفت؟
متاسفانه نوع خشونتی که در افغانستان بسیار رایج است خشونت لفظی است که خشونت از همین محیط خانواده که شروع میشه با تهدید، با توهین، با تحقیر، با
ببخشید یک شنونده داریم بعدن برمیگردیم به شما. بله بفرمایید. سلام، کی و از کجا به تماس شدین؟
بله میگم محمودی خار. سلام به شما، سلام به تمام کارکنان رادیو شما، سلام به تمام شنونده و مهمان شما.
تشکر، بفرمایید.
تشکر کاری سر پشتون هستم از جوزم. خیلی بس نمازم حرفایی شانه شکل مغتیان انا خیلی بایی شایستایی را کلم و از اول پیشو کلم تغاقی آلی المیمانی شما پرسانیم هماس یه آنیل که ما به زندان ها راکیم، یعنی به زندان ها ایکی خانمات بوجیه اسیر هستن یا بندی هستن یا با هر گناه و با هر جرمی که اینا گرفت شدن یا با فقط شدن اینا بری خانوم ها دا همون شکر همون مشکلاتی خانوم ها را اینا پرشان کردن و دا اینده اینا امید دارن که در سبور در زندان های خانوم ها یک سبور و اینا که در سبوری کار میکنن خوشنطایی زیادی نه ابو خوشنطایی زمانه بقضی هایشن چکل رسیدگی میده وقتی.
تشکر. بله خانم،
اگر درست شنیده باشم برادر ما دو موضوع را مطرح کردن. یکی موضوع نظارت از محابس و ناسیه را گفتن.
بله.
که در اونجا وقتی که اینا از محابس و ناسیه نظارت میکردن باز چی اجراعات در زمینه داشتن؟ ما در زمانی که در کمیسیون حقوق بشر بودم و هم یک مدت که به عنوان رئیس سارن ولی من خشونت علیه زنان بودم، از محابس و ناسیه در ولایت تحت پوشش خود ما نظارت داشتیم و در اونجا هم یک و یک صحبت های خانم ها شنیده می شد. در صورتی که اکتداد از خانم ها مثلا مشکلات خود را می داشتن در محیط با چی با وکیل مدافع یا چی با سارنوال یا محکمه خود به دادخواهی نظارت می داشتن، در چوکات احکام قانون ما هم رئیس اونها همکاری می کردیم. ما فراموش نمی کنم در زمانی که در کمیسیون حقوق بشر بودم در محبس اوناسی کابل تعداد 3 نفر خانمایی بودن که اینا محکوم به اعدام بودن و تعداد دیگه خانمایی هم بودن که محکوم به اعدام بودن، ولی وقتی که از طرف خانواده منتظر بر از اینا ابرا داده شده بود اینا هم اعدامشون به حبس تبدیل شده بود، ولی 3 خانم مشکل خود داشتن که در رابطه ما بسیار دادخواهی کردیم. یکی از خانم از بدخشان بود، یکی هم از بلخ بود و خانم دیگه هم از یکی از ولایت دیگه افغانستان بود که در رابطه ما همکاری لازم خود کردیم، همراه وکلای امو ولایت در پارلمان صحبت کردیم، همراه خانواده های از اونا صحبت کردیم و اونا را حاضر به این ساختیم که اونا هم همین موضوع ابرار مطرح بشه بر از اونا و موارد از اونا را و در پالی از اون بعض مشکلات دیگه که از لحاظ نحوه برخورد یا ملاقاتشان با اقاربشان و یا مشکلات بودن اطفالشان با اونا بوده هم در حدودی که توان ما بود با نهادهای همکار در رابطه همکاری خود انجام دادیم. و در بخش دوم سوالی از برادر ما که گفتن که قضایای خشونت علیه زن زمانی که به سارنولی میه به اونا چگونه رسیدگی میشه، در این رابطه باید ما بر برادر عزیزم بگم وقتی که یک خانم به سارنولی مراجعه میکنه با یک عریضه خود که دو خشونت خود صحبت میکنه، ابتدا بر از این خانم گفتن میشه که آیا وقتی که مواجه به خشونت شده بار اولش است یا چندین بارش است، آیا دمی خشونتی که موجود اعضای خانواده خودش خبر داره یا نداره، اگر خبر داره چی اجراعات کردن، آیا اقاربشان گاهی هم اینا به ملایمان منطقه خود مراجعه کردن، بزرگا و موی سفیدا هم در قضی از اینا ششته امراشان مصالحه کرده،
یعنی در جریان هستن؟
بله بله بله. این سوال ها مثلا از یک خانم میشن و در پالوی از او اگر قضیه به شکل باشه که در حد جنحه باشه و شوهر خانم محترمانه خواسته میشه، اینا تماس تلفنی همکارای ما تماس تلفنی میگیرن، شوهر به تماس تلفنی حاضر میشه، به خاطر اینکه مثلا با یک عریضه که سند و مدرک نداشته باشه و از قبل باشه مثلا جلب پشت خانه یک کسی رفتن، از دید ما کار درست نیست. به همین خاطر، ولی اگر یک خانم میایه مثلا که مورد خشونت قرار گرفته و شوهر از او با وجودی که تماس هم سارنول میگیرم از او حاضر نمیشه به سارنولی، مرحله بعدی است که باید بر از او جلب داده شه و او رو پلیس حاضر بکنه. زمانی که حاضر میکنه در یک فضای کاملا راحت و آرام تمام اظهارات خانم هم گرفته میشه و از شوهر از او هم گرفته میشه، گپای از او هم شنیده میشه، علل سویه امراشان برخورد میشه، همه گپایشان شنیده میشه و درج اوراق میشه و بعدش هم اگر فرصت بر از اینا داده میشه که در صورتی که اگر میخواین که می موضوع خودشان از طریق موی سفیده و بزرگای خود اگر میخواین حل بکنن چه خوب، در غیر از او آمریت کایش خشونت است در چوکات سارن ولی من خشونت، یکی از وظیفه از اونا ای است که امرای خانواده ها بشینن امرایشان صحبت بکنن و اگر راهی برزی وجود داشته باشه که خانم از انصراف بکنه از عریضه خود و با شوهر خود دوباره به شکل مسالمت آمیز تعهد به هم دیگر خود بتن و دوباره به منزل خود بر بگردن، خوب در غیر از او باز اگر خانواده خود خانم بخواه که قضیش باید رسیدگی شه و دلایل الزام هم در مورد شوهرش موجود باشه، در این طور یک حالت است که قضیه میره به محکمه.
بله، و فکر کنم یک بخش سوال شانمی بود که باز هم به جایی که خانم بندی است در اونا از آلاتشون خبرگیری خواهد شد، شما چی کار خواهد کرد؟
بله، وظیفه نظارت از محابس هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داره و در بخش زنانه و مردانه، هم وزارت امور زنان وقتا در ترکیب هیئت با مناسبت ها اینا میرن بازدید میکنن و به طور مشخص در چوکات لوی سرمالی جمهوری افغانستان ریاست نظارت بر محلات سلب آزادی اوناسیه ایجاد شده که اینا مشخصا از تمام محلات سلب آزادی اوناسیه اینا بازدید میکنن و مشکلات از اونا را چی از لحاظ معیشتیشان باشه چی از لحاظ حقوقی مشکلاتی که داشته باشن اونا یادداشت میکنن و با مراجع مسئولش را حل خواهد کردن.
خیلی خوب. خب اگر فراموش نکرده باشم قبلا ما شما سر موضوع چی گپ میزدیم که در شهر شما خشونت هایی که راجع میشد بیشتر لفظی بوده.
بله زیادترین خشونت لفظی بود و حتی اینو بگویم که با هر خشونت دیگه خشونت لفظی هم یک جای است. اگر موضوع خشونت خانوادگی آغاز میشه مثلا منجر به لاتکوب میشه، شروعش از الفاظ است. اگر هر نوع آزار و اذیتی که است شروعش از الفاظ است، یعنی خشونت لفظی یا کلامی در صدر جدول خشونت ها قرار داره. این نه تنها در محیط خانواده است بلکه متاسفانه در محیط اجتماعی هم ما میبینیم که این موضوع هست.
در قدم میره طرف خشونت های حادتر.
بله در قدم دوم متاسفانه موضوع لاتکوب است. همیشه در صدر است موضوع لاتکوب و بعدن اما تو به سلسله مراتب آیسا پایین میایی.
شما در این بخش هایی که کار کردین و در وزارت امور زنان به سر محکمه و حقوق بشر تا چه حد فعالیت هایتان مؤثر بوده به نظر خود شما، چقدر تانسته کارساز باشه و حل مشکلات بر خانم ها میسر کرده باشه؟
زمان ما میتونیم که یک فعالیت ارزیابی کنیم، فعالیت مؤثر است زمانی که امو فلسفه وجودی یک اداره برای مردم قدر اهمیت میداشته باشه که مراجعه زیاد صورت میگیره. در صورتی که اگه او کارایی نباشه مراجعه نمیکنه کسی به کسی. وقتی که در وزارت امور زنان هم بودیم ما مراجعین خود داشتیم و او سالای اولی بود که تازه یک مرحله گذار بود از زمان حکومت طالب به حکومت موقت و خانم هایی که 5 سال خشونت تجربه کرده بودن به اشکال مختلف اینا با تشکیل وزارت امور زنان مراجعه میکردن به وزارت امور زنان مراجعه میکردن و قضیه های از اینا پیگیری میشد و امرای از اینا صحبت میشد. بعدش هم و زمانی که به کمیسیون حقوق بشر به عنوان عامل حمایت و انکشاف حقوق زنان در ولایات بودیم ما مراجعین بسیار زیاده داشتیم و خوشبختی دهی بود که ما با نهادهای مختلف در ولایات همکار بودیم. وقت زمانی که در ولایت کار میکردیم با شورای علما با شورای ولایتی، همچنان با نهادهای جامعه مدنی و ریاست‌های امور زنان در ولایات مربوطه به شکل دستجمعی کار میکردیم. خانمایی که مراجعه میکرد مربوط به هر نهادی که میشد با همکاری زنان و با تشریک مسایی مشکل حل میکردیم و مراجعه تعداد زیادی از خانم‌ها نشان دهنده از این بود که این مؤثریت خود داشت، به خاطر از اینکه خصوصا در ولایاتی که نه رادیوی و نه تلویزیونی باشه که خبر رسانی کنه، البته قبلا در سالایی که ما کار میکنم و نه این خانم‌ها تلفن داشتن که یکی به قریه دیگه به او زنگ بزنن که به این جای برو. مثلا وقتی که یک خانم میومد پرسان میکردیم که تو چطور اینجا یافتی یا چطور مراجعه کردی، میگفت که مثلا ما وقتی که شفاخانه رفته بودم زنا قصه میکردن که همچی یک جایی بود، یا مثلا زمانی که ما به منبر رفته بودم زنا قصه کردن که مشکل دارین به اینجا برین. این نشان دهنده ازی بود که کار موثر انجام شده و یک کدام زن به حق خود رسیده و یا یکم فضای مخشوش خانوادش به آرامش تبدیل شده که احساس رضایت کرده که دیگر را هم رهنمایی کرده به اینجا. و به همین شکل زمانی که ما به زون مرکز کار میکردم در کابل تعداد زیاد مراجعین ما داشتیم که حتی خانمایی که به ادارات عدلی و قضایی هم مراجعه کرده بودن به خاطر از اینکه اموجریان رسیدگی به قضیه از اینو، یعنی به کندی مواجه نشه یا به عنوان از اینکه یک کسی به عنوان دادخواه از اینو باشه و پروسه کاری از اینو را نظارت بکنه و در جریان قرار بگیره، هم اینو به کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکردن و ما هم از اینو همکاری داشتیم. ما به خاطر دفاع از حقوق زنان قربانی به قرا و قصبات سفر کاری انجام دادیم و در رابطه باز ملاقات های خود با شورای علما، با مثلا قماندان محلی که در اونجا بوده، با نهادهای جامعه مدنی، شورا و کلای شورای ولایتی همکاری های خود داشتیم که همگی با تشریک مسایی ما تانستیم که به خاطر اعاده حقوق یک زن قربانی کار خود پیش ببریم.
بله خانم رحیمی، شما گفتین در ولایات قرا و قصبات هم فعالیت داشتین و اونجا با متنفذین هم و قوم بله. و مسفیدان هم در بعض مسائل شریک می ساختین. از دید امنیتی، فرهنگی و عرفی چقدر با مشکلات اونجا مواجه می شدین؟ یعنی چطور بود برخورد مردم با شما و چرا امروزه بسیاری خانمایی که در بخش خانمای دیگه فعالیت میکنن بعض مشکلات برشان ایجاد میشه؟
بهتر است که در این میسه یک ضرب المثلی که عام مردم سابق میگفتن که امرنگ جماعت بودن است.
خواهی نشوی رسوا امرنگ جماعت باش.
بله کار در بین قرا و قصبات یعنی ایجاب از این میکنه که باید اول یک وقت یک خانم زمان درد دل خود برات میگه یا یک مرد اجازه میده که همراه خانمش صحبت بکنی یا در داخل خانه‌اش شوی یا همراهشان یک جای صحبت بکنی که احساس امرنگی کنن امرت.
بله. اعتماد کنن،
اعتماد بکنن و اویی است که باید به فرهنگشان احترام داشته باشی. احترام به فرهنگ مردم به این معناست که همرنگش لباس بپوشی و احترام به این معناست و وقت باز به خانش داخل شی. وقتی که به قرا و قصبات به خانه یک زن داخل میشی و در اونجا او بوته را به تندور خود انداخته یا به دیگدان، دیگه باز دماغ خود کس که مدافع حقوق زن است دماغ خود باید قایم نگیره که بوی بد است،
باید هم دود تنفس کنه.
بله.
چون اونا میکنه
به اون خانه که داخل میشی که بله. در اونجا مثلا صرف یک اتاق دارن و تعداد زیاد اعضای فامیلش بوده و شاید یک هواکش بسیار کلان نداشته، یک روزنه داشته باشه، در اونجا احساس ازیرا نکنی که اینجا متعفن است یا ای است. بله بله اول یک درک مشترک ضرورت است، یک اعتماد ضرورت است، بعد از او باز ضرورت است که با احترام بفرنگ. اینجا است که مردم هم ضرورت به این دارن که به این احترام شود، به شخصیتشان صحبتهایشان شنیده شود، از هر دو جانب شنیده شود، با حوصله مندی شنیده شود، بعد از وجوه مشترکی که بین زنا وجود داره، عواقب بعدی خشونت که بالاخره منجر به چی مثلا میشه،
یعنی ریشه یابی شوه
برشان گفته شوه، مثال ها داده شوه. این فکر میکنم که موثریت خود بسیار زیاد داره در رسیدگی به قضایای خشونت.
یعنی این باعث شده که شما کمتر با مشکلات مواجه شوین در بلد.
خوشبختانه بله.
باز هم با کدام تهدید تلفنی رویارویی هیچ وقت بر نخوردین؟
خب بدون از اون نمیشه. ما در سالای شاید چهارم یا پنجم کاری خود در یک از ولایت با تهدید زمان مواجه شدم که ما برای بی سرنوشتی یک خانمی که تقریبا 17 سال بود که او خانم بی سرنوشت بود و شوهر از او برعلاوه که طلاق نمیداد از خانه اخراجم کرده بود و او را به خانه پدرش روان کرده بود. بعدا وقتی که پس 3 سال بعد میخواست که او را به اجبار به خانه خود بیاره، این خانم خدا به خانه پدر خود قید کرده بود و اجازه نداد و این آدم افراد مساله را برده بود، فایر کرده بود، حتی منجر به معلولیت دختر همسایه‌شان شده بود، منجر به معلولیت خسربری شده بود. بعد از او از اونجا حرکت کردن و به همین شکل خانم خود به سرنوشت مانده بود که ما در می قریه و قصبه خانم ازی وقتی که سفر کاری کردیم اونجا رفتیم، این آدم که در شهر زندگی میکرد خبر شده بود که ما برای دادخواهی قضیه اونجا رفتیم، صحبت های از خانم شنیدیم و به خاطر از قضیه میخواییم دادخواهی بکنیم. بازی آدم در بازار ما ولسوالی رای ما گرفت و گفت که اگر تو به قضیه فلان فلان آدم ها رسیدگی کدی و مشکلش حل کدی و خانم زوره حقش گرفتی، ما تو یک آدم نیستم، ما کلان کلان آدم ها کتی، ما افتن نتانستم. همین موضوع باعث شده بود که بالاخره باز ما قدم به عقب نماندیم،
یعنی بازم
ادامه دادیم از راه بر نگشتیم و بالاخره ما این مشکل از این خانم حل کردیم. و بار دوم هم که بازم برای دفاع از حق زن یک متضرر بود که حتی اقدام به قتل او شده بود، خوشبختانه نجات پیدا کرده بود، رسیدگی میکردیم. به تهدید تلفنی قسم مواجه شده بود در کابل که برای ما زنگ زد و گفت که ما خبر دارم که در بامیان هم خودت کار کردی و از این قبیل کردی و در بامیان ما معلومات خودت تکمیل کردیم که تو خانواده داری، اولاد داری و شکل که گویا از قضیه ما دست بکش.
یعنی غیر مستقیم شما را به خاطر خانواده تهدید.
بله بله بله. ولی این تهدیدها جای خود نمیگیره. وقتی که آدم بخواد که در یک راه قدم بگذاره، پیش بین است برای کلی موضوعات.
اما خطرها را
بله بله. اما خطرها را و چالش ها را باید قبول کرده باشه.
بله. خب شما در حدود چند قضیه را از وقتی که کار کردین در این بخش از خانم‌ها را رسیدگی کردین و کدام قضیه بوده که زیادتر خود شما از اون متاثر شده باشین و سرتون زیاد تاثیر گذاشته باشه؟ قضای خشونت علیه زنان.
قضای خشونت علیه زنان اگر دروغگوی نشم شاید در تمام مدتی که ما برای دفاع از حق زن کار کردیم شاید براتون بگویم که به تعداد اضافه از 1000 قضیه حقوق زن ما کار کرده باشم. قضای متاثر کننده هم در بین از اونها بوده. ما در قضیه که بسیار زیاد به نهایت متاثر شدم و قتل یک خانم بود در یکی از ولایاتی که ما کار میکردم، متاسفانه این خانم بیوی بود که شوهرش کشته شده بود و یک مقدار زمین داشت و اطفالش بود. بالاخره یک کسی به خاطر از اینکه زمین ازیر از خود بسازه حاضر به ازدواج با این خانم شده بود و این خانم یک دختر به دنیا آورده بود. هنوز دختر از 40 روزه نشده بود که مورد خشونت و لطکوب شوهر خود قرار گرفته بود و آنقدر این خانم لطکوب کرده بود که حتی وقتی که اهل خبره نظر دادن بعضی از ضربات هم به وجود ازی وارد شده بوده که در اون زمانی فوت هم کرده بوده، ای آدم هنوز هم ایره لط میکده به اثر لطکوب فوت کرده، هنوز هم ایره لط میکده که نفهمیده بوده که مرده. برای ازی زیاد متاثر شدن و جای تاثرشی بود که ما آمادگی برای 8 مارچ داشتیم. همون روز 8 مارچ تجلیل میشد و اول صبح اقارب از این خانم به دفتر ما آمدن و گفتن که ما دختر کاکای ما چند وقت پیش ولادت کرده بود و تقریبا 3 روز پیشترش ما دیدیم که کت طفلک خود به کلینیک میرفت، سلام علیکی کردیم، بسیار متاثر و جگرخون بود و امروز بر ما اطلاع دادن که او فوت کرده. وقتی که ما رفتیم که از کفن گفتیم بالاخره ما روی ازیره باید ببینیم، کفن باز کردیم دیدیم که چشمش کبود است. به این خاطر ما اجازه ندادیم که این دفن شود و ما میخواییم که این قضیه یک بار از بررسی شود که چگونه است. و زمانی که ما رفتیم واقعا ما بسیار متاثر شدم از این که وقتی که دیدم که یک خانمی که در حالت نفاس است طفل به دنیا آورده و یک طفل شیرده داره، این بسیار لطکوب شده بود، یک دستش شکسته بود، پایش شکسته بود و آثار بسیار شدیدی لطکوبی در وجود ازی بود. به نهایت در این قضیه من متاثر شدم.
بله واقعا. خب خانم رحیمی، حالا که شما به سمت رئیس نظارت بر امور تحقیق و تنفیز احکام جرایم فساد داری فعالیت میکنین، اینجا کارتان چگونه است؟ من ایسی یک خانم که مدیریت میکنین، چرا بیشتر آقایان خوش ندارن که تحت اوامر یک خانم وظیفه اجرا بکنن؟ از این بابت هم اگر لطف کنین بر ما.
من خوشبختانه فکر میکنم که یک خانم، یک کسی هستم که خوشبخت هستم که در هر جایی که من کار میکنم با همکارای بسیار نیک مواجه میشم. و زمانی که ما در سارنولی من خشونت هم بودم، از وقتی که به خانواده سارنولی آمدیم، برادرای بودن که به عنوان سارنولهای تحقیق کار میکردن، یک فضای بسیار صمیمانه و دوستانه و اعتماد بود و همچنان اعتبار و احترام.
بله.
به مدیریت یک خانم اونا احساس آرامش میکردن و به مدیریت یک خانم یا به ریاست یک خانم احترام قائل بودن. یک مدت یک سال که به سارنولی به عنوان رئیس سارنولی استیناف زون غرب هم کار کردم، اکثریت سارنول صاحبا مرد بودن، آمرای حوزا مرد بودن و همکارای ما اکثرا مردا بودن. اینا هم نهایت احترام داشتن، همکارای بسیار خوب بودن و تا امروز هم خاطر خوش دارن ما از اونا و اونا از ما. و فعلا هم که حدود تقریبا اضافه تر از همکارای ما، کسایی که امروی ما کار میکنن، همکارا هستن، مردا هستن، برادر هستن. اینا هم احساس نکردیم که اونا یعنی کدام حس برشان باشه که یک خانم است و باید که سر ما امر نکنه و بخاطر از این وظایف خود انجام میتن و ما صرفا مدیریت میکنیم برای کارهای از اونا و همکار هستیم، ما هنگ پیش میریم، یک جا کار میکنیم. فکر میکنم که خود موقف ریاست زیادتر من به مسئولیتش فکر میکنم.
بله.
که اینجا از اگر صلاحیت داره مسئولیت های خودم داره. و احساس مسئولیت و کار کردن در پالوی کسی که به حساب زیر دست یک رئیس میباشنی، کار یک جواب او نهایت لذت بخش است و او برای یک کارمند هم احساس خوشی میده که رئیس در پالویش باشه.
بله بله دقیقا. خب شما در این بخش فعلا کار میکنین، فعالیت دارین، خب گفته میشه که امی فساد اداری در بسیاری از ادارات دولتی و خصوصی وجود داره، نمیشه آدم ازش از کنارش راحت بگذره. بسیاری از خانمایی که مثلا بعض وقت مشکلات پیش میشه و بر ادارات مراجعه میکنن برای حل مشکلات، چون تا مراحل میشه، اینا هم از این مشکلات در